پسرم دیگه لطف میکنید خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزم و اینکه ما مدت زیادی من توفیق حضور در خدمتتون رو نداشتم، هم تعطیلات در پیش بود و خلاصه هم جنگ 12 روزه بود و خیلی اتفاقات افتاده تو این مدت، و به حول و قوه خدا امروز در خدمتتون هستم الحمدلله رب العالمین. و ما حالا ضبط رو شروع میکنیم. هنوز دوستان غیر از خانم حسن نژاد عزیز کس دیگه هنوز نیومده، ولی خب چون ضبط میشه دیگه خیالمون راحت. ای کاش که میشد ما حضوری من در خدمتتون میبودم، چون واقعا این کارگاه نیاز داره به اینکه رو در رو باشیم و حتی کارایی انجام بدیم بر اساس اون ویژگی های فهم زنانه از قرآن که حتما اونها رو مطالعه فرمودید. همه اینها رو من پی در پی در گروه میگذارم و خودتونم اگر لطف کنید امتحان کنید و با اون ویژگی های فهم زنانه این آیات رو بررسی بکنید، سوره اعراف رو، ممنون میشم. تجربیاتی هم که دارید اگر لطف کنید در گروه بگذارید حتما که برای من و بقیه دوستان قابل استفاده خواهد بود. اگه خاطرتون باشه ما در آیه‌ای که بودیم که خیلی هم ازش گذشته بحث این شدش که خداوند با دو طریق با مخاطبانش صحبت میکنه. آیه 7 سوره اعراف بود. فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غایبین. به بهانه این که خداوند در این آیه به صورت در واقع ضمیر جمع خودش رو داره بیان میکنه که ما میگه که از روی علم برایشان حکایت میکنیم و ما هرگز غائب نبوده ایم. سوالی که برامون پیش میامد این بودش که چرا گاهی خدا از خودش با ضمیر متکلم وحده صحبت میکنه و گاهی به صورت متکلمی، یعنی به صورت جمع با ضمیر جمع استفاده میکنه. خب مطالبی رو عرض کرده بودم در مورد سخن گفتن خدا به صورت متکلم وحده از خودش، و حالا میپردازیم به سخن گفتن خدا از خودش با ضمیر جمع. یکی این که خدا در آیه به عنوان مثال 11 آیه 9 هجر، یازده شورا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با ضمیر جمع از خودش صحبت میکنه، از خودش حرف میزنه که از وساطت فرشتگان و رسولان بشری در نزول آیات حکایت داره، یعنی به واسطه هم فرشتگان، فرشته وحی جبرئیل، و همچنین وقتی که قرآن نازل شد توسط حضرت رسول این دریافت شد و با وساطت حضرت رسول به ما رسید. خب پس اینجا از ضمیر جمع خداوند استفاده میکنه. همچنین خدای متعال در این آیه به نقش فرشتگان و رسولان در حفظ حقایق وحیانی هم اشاره داره، یعنی هم از تنزل یا تنزیل ذکر به توسط فرشتگان و رسولان صحبت میکنه و هم از حفظ حقایق وحیانی توسط باز فرشتگان و رسولان سخن میگه. حالا علاوه بر فرشتگان و رسولان حتی سایر انسان‌ها هم میتونن مختارانه به جمع محافظت کنندگان از آیات قرآن بپیوندن. خب شایان ذکر، طبق مشیت الهی الفاظ قرآن از تحریف مصون ماندن، اما حقایق قرآنی از تحریف معنوی در امان نبودن. ما قرآن‌هایی که در دسترس داریم از خیلی خیلی سال‌های پیش، از اولین قرآنی که به ما رسیده، حالا در موزه ها موجود هستش و اینها، همه قرآن‌ها همین صورت هست. حالا مستشرقان یک نظریه‌های مختلفی رو دارن میدن، فرضیه‌های مختلفی دارن، حالا هر کدوم به یه صورت که این ضبط قرآن به چه صورت بوده فلان و اینها، ولی مسئله این هستش که عملا ما به صورت فکتوال، ما قرآنی که غیر از اینی که الان در دست ماست متن دیگه‌ای رو نداریم، حالا در موزه ها به خاطر اینکه حالا مثلا خیلی قدیمی تر هستش و فرق کرده. خب پس بنابراین طبق وعده الهی خدا این الفاظ قرآنی رو از تحریف مصون نگه داشته، اما اون حقایق قرآنی از تحریف معنوی در امان نبودن. اون فهم از قرآن بسیار بسیار متفاوت بوده. حالا تفاوت فهم قرآن میتونه روبه کمال باشه، اون هیچ مشکلی نیست، به چون باز حدیث هستش که 70 بطن داره قرآن که 70 علامت کثرت هست، یعنی هر چه زمان میگذره باز بر اساس حدیث جری و تطبیق آیات قرآن هم مثل ماه و خورشید در جریانند و هر چه زمان میگذره، یعنی فهمی که از این آیات به دست میاد، اینها همینطور بر اساس رشد اندیشه بشری عمیق‌تر میشه و متکامل‌تر میشه. اما این به معنای تحریف نیست، انحراف نیست، ولی ما در طول تاریخ دیدیم که انحراف‌های معنوی در قرآن اتفاق افتاده. همینی که الان ما می‌بینیم برداشت‌های خشن مثلا داعش، اینا هم آیه قرآن رو می‌ذارن بالا سرشون و این همه خشونت به خرج میدن، این یعنی که تحریف معنوی قرآن. پس این اتفاق دائما افتاده. و یه مسئله دیگه این که مثلا در تقابل با رویکرد رحمانی و صلح‌آفرین قرآن، که اصلا قرآن اون ترجیع بند مکرر در مکررش بسم الله الرحمن الرحیم هست و تأکید میکنه بر اون رحمت الهی، و ما وقتی که نماز رو میخونیم میبینیم که تمام این سوره حمد و تمام اون ادبیاتی که در نماز ما داریم به کار میبریم و همونی هست که حضرت رسول به کار میبردند، تمامش پیام‌آور مهر و مهربانی و اون رحمت فراگیر و امنیت بخشی الهی هستش. ولی ما میبینیم که چه برداشت‌های خلاف، که این در واقع نمازی که ما میخونیم یه جور منشوره، یک جور منشوره که بر این اساس هم قرآن رو باید تفسیر کرد. یعنی همونطور که وقتی با خدا سخن میگید دائما دارید از اون رحمت الهی سخن میگید و امید میدید که مالک یوم الدین هم اون خدای رحمان و رحیمی هست که چند بار در این سوره تکرار میکنید. خب پس قرآن هم این که ستون دین هست، این نماز، قرآن هم باید همینطوری تفسیر و تعبیر بشه. اما میبینیم که تفسیرهای خشونت‌آمیزی از آیات ارائه شده که اون حقایق اخلاقی و عقلانی قرآن رو وارونه جلوه داده. برای مقابله با این تحریف معنوی، بنابراین همه مؤمنان موظفند به جمع محافظت کنندگان حقایق قرآنی به پیوندن تا مصداق و انا له لحافظون باشد. یعنی همین جمعی که خدا در این آیه به صورت از خودش یعنی همراه مشارکت در واقع فرشتگان و پیغمبر، پیامبران، اولیاء الله و مردم عادی رو در حفظ اون حقایق قرآنی می طلبه این آیه انا له لحافظون، چون توی در واقع صفات فعلی خدا همونطوری که ما میگیم که خالقیت مخلوق رو میطلبه تا مخلوق نباشه، اون خالقیت و خلاقیت خدا معنا نداره، یعنی در واقع مخلوق هم با ظهورش و هم انسان مخلوق با خلاقیتش داره مشارکت میکنه در خلاقیت خداوند که این جهان رو باز با خلاقیت خودش آباد میکنه. حفظ حقایق قرآنی هم مشارکت انسان رو میطلبه و این انسان ها کسانی هستن که حقایق قرآنی رو کتمان نمی کنن. ما میبینیم اون فهم تحریف شده از قرآن، اون تحریف معنوی قرآن در واقع کتمان کننده اون حقایق رحمانی و اخلاقی قرآن هستند که ما آیات زیادی داریم در مورد اینکه مخاطب قرآن موظف یا عالم قرآن موظف حقایق قرآنی رو کتمان نکنه. ما علی رسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون که 99 سوره مائده هست. آیات بسیار زیادیه که حالا یه تعدادیشو بنده تو همون متنی که براتون فرستادم در پاورقی همین صفحه آوردم. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. یه از علما که برای اینکه بتونن دنیای خودشون رو بگذرونن به احسن نحو و اون حقایق قرآنی رو اینها کتمان میکنند بسیار مذمت میشن در قرآن. این آیات زیاد هست، من برای اینکه وقتتون رو خیلی نگیرم همش رو نمیگم. خب در واقع کسی حقایق قرآنی رو، یعنی حافظ قرآن کسانی هستند که حقایق قرآنی رو کتمان نمی کنن و اون رابطه شهودی و حضوری با آیات کتاب خدا به عنوان یک کل منسجم برقرار می کنن. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که در واقع آیات قرآن مثل همون که سهراب سپهری میگه که گل سرخ قابل شناختن نیست، باید خودت رو در اون گل سرخ شناور کنی، لمسش کنی. آیات قرآن اینطوریه، یعنی ما باید رابطه حضوری و وجودی با قرآن برقرار کنیم و این رابطه به صورت یک کل منسجمه، نه اینکه بعضیا رو بگیریم بعضیا رو رها بکنیم. همینطوری که گفته شده مثلا آیه باز 44 سوره مائده می فرماید انا انزلناه التورات فیها هدن و نور یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار و به مستحفظون من کتاب الله و کانو علیه شهدا فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یعنی اینکه در واقع این حقایق قرآنی رو ما بتونیم به صورت یک کل منسجم، مثل همون لمس کردن اون گلبرگ های گل سرخ، بویدن عطر گل سرخ، همه اینها رو با هم داشته باشیم و در این حال قرآن رو به صورت این علونه، بدون اون که قرآن رو به اجزایی ناهمگن تقسیم بکنیم، همونی که در آیات 89 تا 91 سوره هجر آمده: و قل انی انا نذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. کسانی که قرآن رو جز جز میکنن، تیکه تیکه میکنن، نه به صورت یک کل منسجم. ما میبینیم که اون برداشت های خشنی که از آیات قرآن هستش، که مثلا استناد میکنن به آیات، برخی از آیات سوره توبه، که اینها رو بگیرید و بکشید و از بین ببرید و اینها، یا یه آیه رو اون وسط بیرون میکشن، میگن که اینو باید دستشو برید و پاشو باید برید و خلاف جهت باید برید و اینها، اینها همون کسانی هستن که قرآن رو ازین میکنن، یعنی تیکه تیکه میکنن، جز جز میکنن، تا اینکه بتونن استفاده ابزاری از قرآن بکنن در جهت اهداف دنیویشون، بتونن قرآن رو وسیله قرار بدن برای قدرت طلبیشون و مردم رو با این ترتیب گول بزنن. یعنی این مجموعه رو از بعضیا که آیات صلح و مهربانی و اخلاق و رحمت و امنیت هست، از اینها صرف نظر میکنن و تک تک از اون وسط ها آیه هایی رو که باز هم حتی سوره توبه اگر دقت بکنید، با اینکه با بسم الله شروع نشده دیگه، تنها سوره ایه که با بسم الله شروع نشده، که البته در ازاش در سوره فکر کنم نمله که بازم بسم الله آمده، بسم الله، حالا آیه رو الان درست یادم نمیاد تو کدوم سوره است، ولی با سوره های هستش که باز این یه دونه بسم الله هم اونجا جبران شده. با این حال سوره توبه که با بسم الله نیامده و دیگه بیشترین شداد و قلاز رو داره، شما فقط این سوره رو نگاه کنید ببینید چقدر باز هم وعده رحمت و بخشش داده خدا. تازه تو همین سوره هم اون فضای غالب بر این آیات باز هم اون فضای رحمت الهی هستش، که رحمتش بر غضبش مستولی هست. خب دومین نکته در مورد همین سخن گفتن خداوند از خودش با ضمیر جمع، این میتونه باشه که در آیات علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، ممکن هست که خدا با به کار بردن ضمیر جمع، یعنی آیا ما گشوده نکردیم برای تو سینت رو و اون وزر و سنگینی رو از سینه از تو بر نداشتیم، اون وزر و سنگینی که پشت تو رو شکسته داشت میشکست، و آیا ما ذکر تو رو بالا نبردیم؟ اینجا ببینید همه این آیات رو با ضمیر جمع خداوند از خودش صحبت کرده. این میتونه باز هم به وساطت نیروهای انسانی طبیعی و ماوراء طبیعی در فاعلیتش نسبت به شرح صدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله، کاستن از بار رسالتش و همچنین بلند آواز شدنش اشاره داشته باشه. ببینین، یعنی اونجایی که حضرت خدیجه رو ما میبینیم که آرامش میداده به حضرت رسول و دائما تسلا بهش میداده در مقابل اون همه مخالفت هایی که گونه گونه بر ایشون فرود می آمد، فشارهایی که فرود می آمد، در واقع این حضرت خدیجه با خداوند داره مشارکت میکنه در اینکه سختی رو از دوشش برداره و حتی در انشراح صدر اون این کسانی که اطراف حضرت رسول بودند، یاران حضرت رسول، اونها هم مشارکت میکردند وقتی که باز آرامش میدادند و میپذیرفتند و همین باعث گشودگی سینه ایشون میشد و اون تنگی رو از روی سینه ایشون برمیداشت. اینها هم در واقع خدا مشارک خودش داره معرفی میکنه. و حتی تا کنون، تا الان که اگر ما مسلمان ها با اخلاق، با حسن خلق خودمون، با اون بالاترین پیامی که حضرت رسول براش مبعوث شد که یکی اخلاق بود و یکی نگرش و توحید بود و نفی هر گونه ربوبیت برای هر کس غیر خدا، ما اگر که به این گونه عمل بکنیم، در واقع باعث رفعت یاد خدا شده، یاد حضرت رسول شدیم دیگه، یعنی یه جورایی مشارکت با خداوند کردیم در بالا بردن یاد حضرت رسول. نکته دیگر اینه که در آیه و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، که چه بسیار قریه‌ای که سرزمینی که اون رو هلاک کردیم و اون سختی ما بر اینها موقع در شب رسید که اینها در حال خواب بودند، در وقتی که خواب بودند بر اینها سختی های ما فرارسید یا عذاب ما فرارسید، باز ممکنه خداوند با بکار بردن ضمیر جمع به سنت حاکم بر عالم تکوین اشاره کرده باشه که ظالمان غفلت زده رو که انهو خواب هستند در حال قائل، یعنی همون خواب قیلوله حالا دیگه، یا شب بوده که خوابیده بودن در خواب بودن، یا روز بوده که داشتن بازم خواب قیلوله میکردن، یعنی اینو در همه حال در غفلت به سر میبردند، در واقع میاد میگه که اون سنت حاکم بر عالم تکوین بالاخره اینا رو به هلاکت میرسونه، هرچند که بخوان از خودشون با پیام‌آور صلح و نمیدونم طرفدار جایزه یه نمیدونم نوبل صلح و اینا تعریف بکنن، ولی دنیا رو به آتش و خون جنگ بکشونن. به هر حال سنت حاکم بر عالم این کسانی رو که در خودخواهی‌های خودشون به سر میبرن و در توهمات خودشون در حال در خواب غفلت هستن، بالاخره اینها به هلاکت میرسن. این ظالمانی که راهی رو بر خلاف قسط و عدالت طی کردن، چون یکی از اون محورهایی که قرآن بسیار درش روشن هست، برجسته هست و از اون اعلام هدایتش هست، همون قسط و عدالت هست، چون جهان بر پایه قسط و عدالت بنا شده و بدون قسط و عدالت نظام عالم و همچنین اجتماعات بشری از هم میپاشه، همطور که اگر ستارگان و ماه و خورشید از اون مدار خودشون خارج بشند عالم تکوین از هم میپاشه، جامعه بشری هم فقط تا اون موقعی میتونه دوام داشته باشه که بر اساس قسط و عدل حرکت کنه. حتی اگر کفر در یک جامعه حاکم باشه اما عدالت باشه، اون جامعه موندنی هست. و باز بر این اساس ما میبینیم که قرآن کریم در آیات 7 تا 9 سوره الرحمن می‌فرماید و سماع رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. یعنی اگر قرار باشه انسان از اون قوانین و قواعد حاکم بر جهان هستی و حاکم بر کیهان تخطی بکنه، محکوم به نابودی هست. خب این آیات پس بنابراین از همراهی خدا باز با مخلوقاتش سخن میگن، یعنی و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، یعنی همراهی مخلوقات در مقابله با ظلم و ستم و بیعدالتی که مشارکت کنندگان با خداوند در این صفت فعلش که همه عالم رو بر اساس عدالت هم ایجاد کرده و هم ابقا میکنه، باقی میکنه، میگذاره و هم رشد و توسعه عالم باید بر اساس قسط و عدالت باشه، که اینجا باز مشارکت مخلوقات رو با خودش میطلبه. مثل همراهی خدا با جبرئیل و پیامبر صلی الله علیه و آله در فرو فرستادن قرآن، همراهی، یعنی ببینید این آیات که همونطوری که گفتیم همراهی خدا با جبرئیل و پیامبر در فرو فرستادن قرآن، انزال قرآن، همراهی خدا با فرشتگان، پیامبران و مؤمنان صالح همطور که عرض کردم در محافظت از قرآن، همراهی خدا با فرشتگان و یاران صادق پیامبر در گشودگی سینه پیامبر، همراهی خدا با فرشتگان، انسانها و امور مادی در تکوین عالم ماده و معنا، همراهی خدا با فرشتگان، انسانها و امور مادی در فرود آمدن عذاب بر ظالمان و نجات عدالت طلبان. ببینید تو فرهنگ قرآنی حتی مواد شعور دارن دیگه، یعنی ما آیه داریم دیگه که اونها همه، و همچنین توی معجزاتی که ما میبینیم که با حضرت داوود همه به صدا در میامدند، کوها وقتی که حضرت داوود میخواند کوها و بیابان به صدا در میامدند، این واقعیت هستی رو داره بیان میکنه، یعنی شعور دارن، حتی مواد، یعنی همراهی میکنن شما رو اگر که در طریق درست و عدالت و قسط قدم بردارید، و اگر عکس اون قدم بردارید همه اون امور مادی در شکستن و فرو شکستن شما مشارکت میکنن با کل جهان. اینایی که حالا مثلا در عرفان شرقی ما میشنویم، مثلا قانون کارما، اینا همه مغتنم هست دیگه، یعنی هیچ دلیلی نداره که ما که پیرو قرآن هستیم گوشمون رو بر هر چیزی ببندیم. خیلی از تعالیمی که حتی تو ادیان اسطوره‌ای آمده میتونه کمک بکنه، اگر در راستای همون عدالت الهی باشه، صلح باشه، آرامش باشه، همه اینها میتونه کمک کننده ما باشه. خب حالا اونا وقتی که از کارما میگن و اینکه تو اگر خطایی بکنی طبق اون قانون کارما، خب به قول معروف پاشو میخوری و بلافاصله باهات مقابله میشه، یعنی این هم باز از شعور کائنات داره سخن میگه. خب این که در قرآن هم تاکید شده بر شعور کائنات. خب پس با توجه به این، پس اینطوری نیستش که فقط مشارک خداوند انسانها باشد، بلکه اصلا کل جهان هستی از زی شعور و وقیهشون هم در واقع از شعور برخوردار هستند، یعنی ما موجود بدون شعوری نداریم، منتها میزان آگاهیشون در واقع خودآگاهیه انسانها رو ندارن، به آگاهی خودشون خودشون آگاه نیستن، ولی انسانها هستن. اون ها همه اونها مشارکت کننده هستن با خالق هستی، و اونی که در تقابل باشه با خالق هستی و در تقابل باشه این با این عدالت و قسطی که حاکم هست بر همه جهان هستی، اون به عذاب دچار خواهد شد. یعنی هم در این دنیا دچار مشکلات بسیار زیاد میشه و هم پس از مرگ آرام و قرار نخواهد داشت. حالا با توجه به این برداشت ما میتونیم بگیم که انسان نه فقط در برابر خدا، بلکه در برابر همه کارگزاران خدا، اعم از فرشتگان، انسانها و حتی امور مادی، یعنی در نسبت به طبیعت هم مسئول هستش دیگه. طبیعت اعم از حیوانات، نباتات و جمادات، در مقابل همه اینها مسئول هست. چون خالق هستی عالم رو بر اساس میزان خلق کرده و از انسانها خواسته تا با ظلم و بی‌عدالتی موازنه جهان رو بر هم نزنند. ببینین تفاوت انسان با بقیه مخلوقات خدا این هستش که اونها از اراده‌ای که انسان برخوردار هست برخوردار نیستند دیگه. یعنی اونها خواه و ناخواه باید طوعاً و کرهاً باید تابع قوانین الهی باشند دیگه. ولی انسان میتونه که مخالفت بکنه، و اینی هم که مخالفت میکنه در واقع ارادش بر این تعلق میگیره که مخالفت بکنه، در حد خودش میتونه اون ظلم و عدالت رو، یعنی عدالت رو برهم بزنه و ظلم رو بر جهان تحمیل کنه، و اون وقت موازنه جهان به هم میخوره. یعنی اون موازنه‌ای که اساسش میزان بوده، یعنی همون ترازو بوده و قسط بوده و عدالت بوده، وقتی که از طرف انسان تو جامعه انسانی به هم میخوره، جهان هستی رو هم تحت تأثیر قرار میده، یعنی محیط زیست رو هم تحت تأثیر قرار میده. وقتی انسان میخواد تسخیر کننده محیط زیست باشه و تحمیل بکنه خودخواهی هاشو بر منافعی که از محیط زیست هم عاید خود محیط زیست میشه و هم عاید همه جانداران میشه، اون وقت محیط زیست هم پاسخی در خور بهش میده دیگه، یعنی باش درگیر میشه دیگه. همین مشکلاتی رو که ما الان میبینیم که تبعات همون تسخیر ما، چون در قرآن هم یه همچین چیزی نداریم، در ادیان شرقی هم یه همچین چیزی نبوده. یعنی تو ادیان شرقی هم میگه باید در صلح با عالم به سر ببری. حتی مثلا توی شینتو، آیین زن شینتو میگه که وقتی که یک گلی رو در یک باغچه‌ای میخوای بکاری، باید خودتو جای اون گل بذاری، ببینی کجا رو بیشتر دوست داره، که یعنی در این حد هم به اون گل ظلم نکنی و تحمیل نکنی خواسته خودت رو به خواسته اون گل. ولی ما میبینیم که در اون عالم مدرن در واقع همش تحمیل خواسته های انسان خود محور بوده به کل طبیعت، و اینطور مقابله طبیعت با انسان رو به دنبال خواهد داشت دیگه، یه همچین ظلمی که به طبیعت میشه. و در اسلام هم همینطور، حالا هرچند که ما میبینیم که قواعد فقهی ما مسلمانان، یعنی ما از اون نهضت ترجمه که تحت تأثیر آموزه‌های فلسفی افلاطون و ارسطو بود، خب خیلی چیزاش خوب بود، ولی خیلی چیزاش هم یک گونه از خود بیگانگی برای ما ایجاد کرد، که یعنی و دور شدن از تعالیم قرآن، که ما میبینیم الان فقهمون متاسفانه اینطوریه دیگه، که یعنی یه جورایی محور مرده، کلا محور مرده و خواسته های مرد. توی همه زن یه موجود طبعی هست، بچه یه موجود تحت مالکیت زن و بچه تحت مالکیت پدر هستن. و اینکه حالا الان این سوال براتون پیش میاد که ولی ما تو مدرنیته الان این چیزو نداریم، ولی داشتیم. یعنی این نتیجه این که الان ما میبینیم حقوق بشری که حالا حرفش زده میشه، ولی خب متاسفانه الان تو قضیه غزه ما میبینیم که همش حرف و شعار بوده، ولی حتی حرفش هم که زده میشه، خب این باعث شده یه مقدار زنان از تحت قیمومت مثلا مردان خارج بشن، بچه ها ملک تلقه بچه پدر نباشن. ولی متاسفانه میبینیم قوانین فقهی ما به شدت به شدت به شدت یه جورایی میخوام بگم که مدرن یعنی به این معنا که مرد یک موجوده، یک تافته جدا بافته ای هستش که قیمومت زن و بچه و اینا رو به عهده داره. توی جامعه هم که ما میبینیم مشکلات به چه صورت هستش دیگه، حالا هم از توی خانواده اجازه مثلا یه زن دست شوهرشه، یا کلون اجمعین پسر بچه از خودش هیچی نداره، انگار که ملک پدر هستش، که حالا متاسفانه این قتلهایی که ما میبینیم اینا همه این چیزا اینا هیچ ربطی با قرآن نداره. من اینو دارم خدمتون عرض میکنم، در قرآن همه ی عالم آیات الهی هستن و به اندازه کم، وقت خدا میگه که به اندازه یک کوچکترین چیزی ظلم بر کسی خداوند روا نمیداره و روز رستاخیز رو اینطوری بیان میکنه، یعنی اینکه هیچ انسانی هم به خاطر اراده‌ای که داره و امکان داره که خواست خودش رو به دیگری تحمیل بکنه، حق این کار رو نداره که دیگری رو به رسمیت نشناسه و اون رو مورد ظلم قرار بده. پس بنابراین طبق قانون اثر پروانه‌ای، وقتی که جهان بر اساس موازنه و میزان هستش، طبق قانون اثر پروانه ایجاد کوچکترین بی‌نظمی در طبیعت، حتی اگر به اندازه بال زدن پروانه در یک گوشه جهان باشه، گاه میتونه به وقوع طوفان در گوشه دیگر منجر بشه. خب مفسران معتقدند علت سخن گفتن خدا از خود با ضمیر جمع یادآوری کردن نسبت عظمتش هست. و این درسته. ما خیلی از آیات رو که میخونیم این معلومه که اینجا خدا میخواد عظمت خودش رو مطرح بکنه. اما میشه برداشت دیگری هم به این طرز تلقی افزود، و اون این که آیات مزبور همچنین به مرتبه الوهیت اشاره دارن که جامع جمیع اسماء الهی است. جامع جمیع اون مرتبه الله الوهیت، جامع جمیع اسماء الهی هستش، همینطوری که در آیه هستش دیگه، آیات 22 تا 24 سوره 8 که داره توصیف میکنه خدا رو. و الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت هو الرحمن الرحیم، و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم ما ویژگی های فهم زنان از قرآن، اون کلید های فهم زنان از قرآن رو که در ابتدای این جلسات خدمتون عرض کردم، نکاتی خیلی کلیدیش که همون صلح هستش، صلح طلبی هستش، و یکی جمع‌گرایی هست. یعنی مادر، زن چون بالقوه مادر هستش ولی که به فعلیت هم نرسیده باشه، ولی از وقتی که به دنیا میاد، از همون اول تا اون داره خودشو نشون میده، این دیگری براش مهمه، یه حالت مراقبتی داره دختر از اون ابتدا. حالا خواه این بعدن بخواد ازدواج کنه، مادر بشه، مادر نشه، فرق نمی کنه. ولی با این خصوصیات زنانه یک خصوصیت جمع‌گرا هست. یعنی بیشتر از این که بر من فردی توجه داشته باشه، بر جمع و بر دیگری توجه داره. فهم زنانه از قرآن هم یک فهم جمع‌گرایانه هست، یعنی همون مرتبه‌ای که موضوع الهیات تشبیهی هست، چنان که عبارت و هو السمیع البصیر در واقع حاکی از اشتراک معنوی سمع و بصر میان خالق و مخلوق هست. توضیح دادم که یعنی تا مخلوق نباشه خالقیت خدا ظهور پیدا نمی کنه. این خب صفات فعل، یعنی صفات فعل خدا وابسته هست به ظهورش در مخلوقش دیگه. از این رو صفات فعل خدا که ارتباط خالق و مخلوق رو شکل میدن، در الهیات تشبیهی مورد بحث قرار میگیرن. از این رو جایگاه برخی آیاتی که خدا در اونها با ضمیر جمع از خودش سخن گفته در الهیات تشبیهیه. پس بنابراین یه وقتا هستش که شما نمیتونید که مثلا حالا فکر بکنید که مشارکی رو تصور بکنید برای خداوند در این آیه، ولی آیه وقتی که از به صورت جمع خدا از خودش داره سخن میگه، یعنی در واقع موضع این آیه موضع همون الهیات تشبیهی هست که صفات الهی، یک صفات، نه الهیات تنزیهی. ببینید الهیات تنزیهی که اصلاً ما فقط میگیم خدا این نیست، اون نیست، اون نیست، یعنی همه صفات سلبیه دیگه. میگیم خداوند قابل تجزیه نیست، خدا جا نداره، خدا زمانمند نیست، خدا به اون معنایی که محدودیت برای موجودات هست، خدا این محدودیت نداره، لایتناهیست. و به خاطر همین اصلا اون کنه ذات اصلا نمیتونه معلوم ما واقع بشه، خداوند اصلا مورد معرفت ما نمیتونه قرار بگیره، مورد نه شناخت ما میتونیم نسبت بهش پیدا بکنیم. و اون مرتبه، مرتبه‌ایه که شاید بگیم تنها راه همون فنا هستش دیگه، یعنی فنایی که دیگه هیچی از اون کسی که میخواد خدا رو با اون مرتبه برقرار بکنه، تازه اونم شاید یه جوری اندکاک در صفات جلالی خدا هستش. از این جهت ما میتونیم باز بگیم تنزیهی. پس بیشتر همون الهیات تشبیهی هست که مقام جمع الجمعی هست. برای همین زنان، فهم زنانه از قرآن خیلی با این الهیات تشبیهی، یعنی توی اون موضع جمع الجمعی سر و کار داره، که میشه از ارتباط خالق و مخلوق به وسیله صفات فعل خدا حکایت کرد، همون صفاتی که اشتراک معنوی با صفات انسان دارن. خدا از یه طرف میگه لیس کمثل هیچی، اون مثل هیچ کسی نیست، ولی در آخر آیه میگه و هو السمیع البصیر، یعنی یه جور اشتراک معنوی رو هم برای انسان ازش صحبت میکنه دیگه. پس این میشه یه جورایی همون الهیات تشبیهی. خب شاید علت همراهی فرشتگان و انسانهای صالح با خدا در عذاب و ثواب این هست که نیکی یا بدی انسان علاوه بر پاداش خالق، پاداش مخلوقات رو هم دریافت میکنه. یعنی خدا اونجایی هم که میگه ما دچار عذاب میکنیم این مثلا قوم ظالم رو، یا ما پاداش نیک میدیم به این قوم صالح یا به این انسان صالح، یعنی که در اینجا هم مخلوقات مشارکت با خدا میکنند در کیفر دادن مجرم و یا پاداش دادن فرد صالح. چرا؟ چون عمل نیک در یک فرایند استکمالی موجب رشد همه کائنات میشه. یعنی انگار که کائنات خودشون رو نسبت به فرد صالح مسئول میدونن، قدردان و سپاسگزار و شاکر فرد صالح میدونن و به خاطر همین در خدمت فرد صالح قرار میگیرن. چون خود اونها هم، یعنی همونطور که ظلم بشر باعث میشه که محیط زیست نابود بشه چنان که داره نابود میشه، عدالت بشر و صلح طلبی بشر و توسعه گرایی بشر و خیرخواهی بشر برای انسانها، حیوانات، نباتات، جمادات باعث میشه که پاسخ نیک و مناسب و قدرشناسانه عالم به فرد بده، یعنی مشارکت کنه در ثواب، در کیفر نیک بهش دادن. خب پس شرارت انسان ها به فرایند تخریبی در کائنات می انجامه، از اونجا که همه موجودات آسمانی و زمینی خواه و ناخواه توان او کرهن بر جاده عدالتی که خدا مقرر کرده حرکت می کنند و در این میان انسان تنها موجودیه که با وجود کوچکی جسش سنگین ترین باری رو که آسمان و زمین از پذیرفتن سرباز زدند پذیرفته، همون بار امانت الهی که جانشینی خدا بر روی زمین هست تا با اراده و اختیار آزاد از روی اطاعت و نه از روی اکراه، یعنی توان صفات و افعال خدا رو در زمین عینیت ببخشه. ما میبینیم که در آیه 11 سوره فصلت آمده ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اون موقعی که هنوز عالم تشکیل نشده بوده، به صورت گاز بوده، به صورت دخان بوده، خدا بر آسمان مستولی شد و یعنی اون قدرتش استیلا پیدا کرد بر آسمان و بعد گفتش که شما خواه و ناخواه بیاید، یعنی اطاعت کنید، اگر نخوایدم مجبورید اطاعت کنید، ولی اونها گفتن ما اطاعت میکنیم. یعنی در واقع اراده به کره ندارن، اراده‌ای که دارن آسمان ها و زمین در طریق اطاعت هست. فقط انسان اراده‌ای داره که میتونه بالاجبار یه چیزی رو قبول بکنه یا خودش بخواد که یه چیزی رو بپذیره. اینجاست که اون آیه 72 احزاب در میان همه کائنات میفرماید که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. حالا بعد از اینکه اینا همه ایجاد شدن و همشون گفتن بله ما اطاعت میکنیم و میایم، بعد حالا خدا امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها که سنگین ترین چیزها هستند بار امانت رو عرضه کرد، اما همه اونها سر باز زدن که اون امانت الهی رو حمل کنن و ترسیدن از اون که بخوان اون به اشفق نمنها و حمل حل انسان انهو کنه ظلومن جهولا. و فقط انسان بود که این اراده رو، این بار امانت الهی رو که لازمش داشتن اراده هستش، چون که میتونه این رو قبول نکنه، میتونه قبول بکنه، یعنی با اراده و اختیار آزاد این رو پذیرفت که چی؟ که جانشین خدا در روی زمین باشه، یعنی صفات و افعال خدا رو در زمین عینیت ببخشه و هماهنگ با جهان هستی قسط و عدالت رو در روی زمین اقامه کنه تا موجب تکامل و بقای کائنات بشه، یعنی مشارکت کنه با خداوند در تکامل و بقای کائنات. ولی همین انسان اگر برخلاف قاعده نظم و عدالت حرکت کنه و مرتکب ظلم و بی‌عدالتی بشه، نظم استکمالی کائنات رو برهم میزنه و در نتیجه هم مورد غضب خالق و هم مورد غضب مخلوقات قرار میگیره، چون جلوی تکاملی رو که قرار بوده تکوینن خداوند خواسته که اینها به طرف تکامل برند، جلوی این تکامل رو میگیره دیگه با ایجاد یک خلل‌هایی که در عالم به وجود میاره و مانع رشد گیاهان میشه، مانع سلامت حیوانات میشه، خاک رو از بین میبره، آب رو از بین میبره، هوا رو از بین میبره، در واقع موجب غضب اینها میشه، چون جلوی رشد همه عالم خلق شده تا به طرف کمال بره. آیه 8 سوره اعراف میفرماید والوزنو یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. و آیه 9 که حالا این آیه در آن روز سنجش اعمال حقیقت داره، یعنی کسانی که ترازوی اعمالشون سنگین هست رستگارانند. و آیه 9 می‌فرماید و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. و آنان که ترازوی اعمالشان سبک است کسانی هستند که به خودشان آسیب رساندند، چون به آیات ما ستم کردند. در روز رستاخیز معیار اندازه‌گیری اعمال حقیقت و عدالت هست، همونطوری که خداوند در آیه 47 سوره انبیا می‌فرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خب پس در اون روز در واقع معیار اندازه‌گیری اعمال حقیقت و عدالت هستش دیگه، هیچ ظلمی به هیچ کسی نمیشه و همه چی رو حساب کتابه، همون عدالتی که علت ایجاد و علت بقای کائنات هست، یعنی همچنان در عالمه در معاد محور همون عدالت هست. پس در آن روز که انسان هم شاهد است و هم مشهود، اعمالش رو مشاهده میکنه که وزنش نه بر اساس کمیت بلکه بر اساس کیفیت اندازه گیری میشه و کیفیت اعمال به حقیقت و عدالتی است که در اون نهفته. پس هر قد عمل انسان مبتنی بر حق و عدالت باشه، ترازوش سنگینه، این که چقدر نماز خونده باشی، که حالا مثلا ما بعضی احادیث رو میخونیم که مثلا حضرت علی علیه السلام 1000 رکعت شب تا صبح نماز خونده، اصلا اینا یه چیزای نشودنیه. مسئله اون کیفیت نمازیه که ولو 2 رکعت حضرت علی رو مدهوش میکرده، یعنی در اون حالی فرو میبرده که حضرت موسی وقتی در کوه طور رفت و اون تجلی الهی رو بر کوه دید، دچار سقع شد، مدهوش شد، به مرتبه فنا رسید. 2 رکعت نماز، ولی نماز با کیفیت، و کیفیتش هم به حقیقت و عدالتی است که در اون نهفته. پس هر قدر عمل انسان مبتنی بر حق و عدالت باشه، ترازوش سنگین تر خواهد بود و در نتیجه جانش به رستگاری میرسه. همونطوری که آیه 9 سوره شمس میفرماید قد افلح من زکاها، اونی که مزکاتر هست، پاکتر هست، تزکیه شده تر هست، از منیت رها شده تر هست، از تعلقاتی خودخواهانه رها تر شده هست، اون به رستگاری میرسه. اما اگر اعمال ولو فراوان انسان فراوان انجام بده انسان، اما اون اعمال فراوان از حقیقت و عدالت خالی باشه، جانش افسرده و وامانده میشه و حسرت وجودش رو فرا میگیره. آیه 39 سوره مریم میفرماید و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. اعمالی رو انجام داده ولی فاقد محتوا بوده و اون وقت در این چنین حالتی درونش شعله ور میشه، یعنی اینکه آتش دوزخ امر خارجی نیستش، از درون میسوزونه. همطور که آیات 4-8 سوره همزه میفرماید کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده. یعنی اون آتش فرا میگیره قلوب رو، یعنی از قلب ناپاک، قلب خودخواه، قلب کینه ورز، قلب حسود، قلب متکبر، قلب قدرت طلب و قلب دیگر ستیز این رو فرا گرفته و این آتش هست که او رو می سوزونه، شعله ور میکنه. حسرت از اون که ذات الهیش رو با پلیدی ها آلوده کرده. فقط خواب من دستاها، آیه 10 سوره شمس، یعنی که دستسه همون مثل دستیسه هستش دیگه، یعنی چیزی رو شما دستیسه که میکنی میپوشونی. ذات همه ما نفخت و فیه من روحی، از روح الهی هست، یعنی همه ما ذات خدایی داری، ذات خدایی داری. و وقتی که با گناه، با خودخواهی، یعنی باید خداخواه باشی، یعنی باید صفاتمون صفات خدایی باشه، ولی وقتی که با گناه، خودخواهی و همین صفات رذیله اخلاقی و اعمال بنیانکن که دیگران رو میخواییم نابود بکنیم تا خودمون بمونیم، یعنی نفی دیگران، اثبات خود در ازای نفی دیگران یا نفی دیگران جهت اثبات خود، در واقع اومدیم با این پلیدی ها آلوده کردیم. ببینید گفتیم که نفخت و فیه من روحی، خدا از همون مرتبه جمع الجمعیش، الوهیتش، ذات ما رو شکل داده. اینجوریه که ما سمع الهی رو میفهمیم، بصر الهی رو میفهمیم، کلام الهی رو میفهمیم، رحمت الهی رو میفهمیم، صبر الهی رو میفهمیم، شکر الهی رو میفهمیم. برای اینکه این مرتبه جمع الجمعی در ما دمیده شده، یعنی ما یه حیثیت کلن جمع‌گرایانه‌ای داریم. وقتی که این رو تقلیل میدیم به هواهای نفسانی خودخواهانه و این جمع رو و این صفات جمعی رو کوچیکش میکنیم، کوچیکش میکنیم، کوچیکش میکنیم، در حدی که فقط خودمون رو ببینیم و دیگران رو نبینیم که همه آیات الهی هستند، یعنی از دیدن آیات آفاقی و انفسی خودمون رو با اون خودخواهی ها محروم میکنیم، اون موقع هستش که فقط خواب من دستاها، یعنی ذات الهی با پلیدی ها دیگه، حالا دیگه اصلا معلوم نیستش دیگه، چیزی از اون ذات الهی باقی نگذاشتیم دیگه. و همچنین حسرت از ناسپاسیش نسبت به نعمتهایی که خداوند مسخرش کرد تا مهربانی و برکت الهی رو در زمین گسترش بده. همه جا قرآن گفته که انی جاعلون فی الارض خلیفه. چرا؟ فرشته ها اومدن گفتن که این خونریزی میکنه چی؟ بعد خدا گفتش انی اعلم و ما لا تعلمون، نه من بندگانی رو دارم تو همین داره وانفسا، همین دنیایی که بد و خوبش به هم آمیخته است، همین دنیایی که باید بدیها باطل انقدر تماس پیدا بکنه با حق تا خودش باطل نابود بشه و حق صیقلی بشه، تو همین دنیا اینها برکت رو هم عالم رو در واقع آباد میکنن و هم صلح رو، خونریزی رو بر کنار میکنن، از بین میبرن و صلح رو، صلح و آبادانی رو در عالم مستقر میکنن. این نعمت هایی که خدا به انسان داده و قرار هست انسان با استفاده از اونها جانشینی خدا رو بر روی زمین محقق کنه، مثل آیه 12 سوره نحل: وسخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و نجومات و مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یا مثلا آیه 20 سوره لقمان: الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا خدا برای ما مسخر کرد آسمان ها و زمین رو؟ برای اینکه ما به در آبادانی و صلح در روی زمین کوشش بکنیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و همه نعمت ها رو ظاهری و باطنی رو برای شما فراوان بهتون داد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. ولی بعضی ها هستند که کفران نعمت میکنند و به جای اینکه مهربانی و برکت الهی رو در زمین گسترش بدن، خشونت رو ایجاد میکنند و کل زمین رو در آتش خشونت گرفتار مهلکه هایی میکنند، حرس و نسل رو از بین میبرند در آتش کفران نعمت و ناسپاسی خودشون که از اون امکانات الهی در طریق باطل استفاده کردن. خب، گفتار و کردار همگان در آن روز با گفتار و کردار حقانی مقایسه میشه. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که ما جانشین خدا بر روی زمین باشیم. چرا؟ برای اینکه عذر میخوام، قرار بوده اون نفخه روحانی خدا رو ما در زمین محقق کنی، صفات الهی رو محقق کنی. پس ها حالا که در روز رستاخیز رفت گفتار و کردار ما که امانت الهی رو، امانت اراده الهی رو پذیرفته بودیم و پذیرفته بودیم که جانشین خدا بر روی زمین بشیم، با کردار و گفتار حقانی مقایسه میشن. حقی که چی یعنی؟ یعنی با حقیقت خیرخواهی، خیرخواهیمون با اون حقیقت خیرخواهی اندازه گیری میشه، که ملاک اندازه گیری خیرخواهی انسانه. حقیقت خداخواهی ملاک اندازه گیری رابطه آدمی با خداوند هست، چون خدا خودش به ذات خودش عاشقه، چون عاشق کماله. پس بنابراین این که ما چقدر خداخواهی هست، خداخواه هستیم، چقدر عشق الهی در وجودمون تحقق یافته، این ملاک اندازه گیریمون همون خداخواهی هستش. چون همه کس، همه چیز و همه اعمال در اون روز به منشأ اولیه‌شون باز می‌گردن که انا لله و انا الیه راجعون. و از اونجا که منشأ اولیه همگان حضرت حق هست، پس رستگاری فقط نصیب حق مداران میشه. محاسبه اعمال فقط، ببینید ما همیشه تصوری که داریم از معاد یه تصور خطی هستش، یعنی این که فکر میکنیم که محاسبه اعمال فقط در تاریخ خطی، یعنی در پایان جهان صورت میگیره. هرچند در روز رستاخیز باطن اعمال مجسم میشه، ولی در باطن همین عالم هم نتایج اعمال به انسان باز میگرده. چنانکه علی علیه السلام در خطبه 193 یه نهج البلاغه از متقیانی خبر میده که گویا بهشت رو مشاهده میکنند و در اون متنعم هستند، و گویا دوزخ رو مشاهده میکنند و در اون معذب هستند. یعنی آمده فهم و جنتو کمن قد رعاها، یعنی همینجا تو این دنیا مثل این که دارن جنت رو میبینن، فهم فیها منعمون، و دارن از نعمتهای اون بهره مند میشن. و هم و نارو کمن قد رعاها، مثل این که دارن آتش رو میبینن، فهم فیها معذبون، و اونجا دارن عذاب میشن. ملا صدرا هم از برپایی قیامت در باطن همین عالم، یعنی در تاریخ دوری سخن میگه. تاریخ دوری یعنی چی؟ یعنی ما از همون انا لله و انا الیه راجعون، ما و همه توانایی هامون، قوامون از بالا نازل میشه و به همون بالا بر میگرده، یعنی یک حرکت دوری داره. این نه فقط در آغاز زندگی ما، بلکه همین الان، همین الان سخنی که، کلامی که من دارم الان به زبون میارم، در واقع حقیقتش از عالم بالا هست و بعد باز به عالم بالا بر میگرده. یعنی این که چقدر من صادقانه دارم حرف میزنم، چقدر دنبال مثلا ریاکاری هستم، چقدر دنبال مقاصد سوء دارم حرف میزنم یا نه صادقانه دارم حرف میزنم، همه اینها در همین الان در واقع کنه باز میگرده و پاداشش رو میگیره. ملا صدرا معتقد هست در همین تاریخ دوری اگر انسان از حجاب‌های مادی خارج بشه، بهشت و دوزخ رو در باطن همین عالم مشاهده میکنه، چنان که پیامبر در معراج بهشت را دید. یعنی پیامبر وقتی که به معراج رفت، یعنی رفت به یه عالم لامکان و لازمان که حقیقت اعمال رو دید. نه اینکه مثلا ما بگیم که خیلی خوب این زمان باید بگذره، سپری بشه، زمان آخر این زمان مثلا میشه رستاخیز. اصلا یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی حتی قواعدی که در روز قیامت جسمانی خواهد بود با این قواعد زمین هست، ولی اون قوانین برش حاکم نیست. خب وقتی حضرت رفتن به معراج، در واقع به باطن این عالم رفتن که در باطن عالم یه زمان و مکان دیگه معنا نداره، لا زمان لا مکانه. و پیامبر در معراج بهشت رو دید، از میوه‌هاش تناول کرد و دوزخ رو دید و از اون به خدا پناه برد، چنانکه حارثه به پیامبر گفت بهشت و دوزخ را در باطن همین عالم داره مشاهده میکنه. خب توضیح این که طبق آیات قرآن همه ی عالم هستی، شامل هم عالم معانی، عالم صورتها و عالم اجسام، یعنی به بیان دیگه عالم مجردات، عالم باز مثال و عالم ملک، همشون آیات، نشانه ها و ظهورات الله هستند که در سیری نزولی و وجودی از مرتبه اسماء الهی نازل شدند، که اسماء الهی ابتدا در عالم روحانیات تجلی معنوی یافتن، یعنی این عالم همه نزول اسماء الهی از همون مرتبه جمع الجمعی، یعنی مرتبه الوهیت که آیات آخر سوره حشر بیان میکنه اون اسماء رو، اون صفات رو. پس اون اسماء الهی اول در عالم روحانیات تجلی معنوی پیدا کردن، همین تاریخ دوری رو که خدمتون عرض میکنم، سپس در عالم ملکوت به صورت مثالی و خیالی متجلی شدن که اونجا میگن عالم ملکوت عالم فرشتگانه، و نهایتاً در عالم ناسوت تجلی و ظهور جسمانی یافتن. بنابراین اجسام مادی آیات، نشانه ها، ظهورات و تجلیات همان اسماء الهی هستند. همطور که آیه 29 سوره شورا می فرماید و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بسته فیهما من دابت و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. ببینید اینجوری که همه چی، یعنی همه کائنات مقدس میشن. حتی شما به یه سنگ هم نمیتونید جفا کنید، بیدلیل این رو بشکنید. حالا چیه وقت هستش میخواید یه ابزاری استفاده بکنید به صورت حالا یه چیز تیزش بکنید، یا میخواید مجسمهی که لذت هنری ازش ببرید، ولی بیدلیل حتی یک سنگ رو هم شما نمیتونید از حیز انتفاع ساقط کنید، چون همه چیز، یعنی همطور که قرآن میگه دیگه فانزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم. وقتی خدا میگه انزلنا الحدید، یعنی حدید تجسم صفت عزت الهی به یه نحوی، مظهریته، یک جور مظهریت داره، چون حدید سفته، نفوذناپذیره، مظهریت داره. پس شما اینجا نه فقط توی عرفان شرقی، قوی ترینش رو ما تو الهیات قرآنی داریم که وقتی دید انسان آیه بین بشه و همه چیز رو طبق آیات قرآن تنزل یافته اسماء الهی ببینه و مظهر الله و آیه الله و نشانه الله ببینه، حتی به جمادات نمیتونه ظلم بکنه، چه برسه به نباتات، چه برسه به حیوانات، تا به انسان و بقیه. خب پس اینها در طی سیری تکوینی وجودی از بالاترین نقطه قاب قوسین، یعنی مرتبه الوه، اینا در آیه در سوره نجم آمده دیگه. نجم آمده دیگه، یعنی از مرتبه الوهیت تا پایین ترین نقطه، یعنی وجود جسمانی، یه همه جسمانیت و حالا انسان، چون الان بحث ما بحث انسان هستش، تنزل پیدا کنه. اینجوری یعنی دست منم مقدسه، پای من، یعنی حتی خود انسان. اینجا دیگه دوئیت و سنویت بین جسم و روح برداشته میشه، اون سنویتی که از دکارت مطرح شد دیگه، ماده و ذهن. نه نه نه، اصلا سنویت نیست. در واقع جسم هم احترام داره، چون همین جسم هم، همین توانی که دست من داره برای گرفتن اشیا، تغییر دادن در اشیا، این همون مظهریت هست از قدرت الهی. اگر میتونم مجسمه‌ای بسازم، تابلوی نقاشی خلق بکنم، شعری رو بگم، اینا همه در واقع مظهریت هست از اسم خلاق خدا، خالق خدا. یعنی جسم هم، جسم چیزه برعکس اون تلقی مانوی که میگن ماده سیاه تاریکه و اومده دیگه، اینا همه اومده در فلسفه ما متاسفانه هست. دوئیت آسمان و زمین، دوئیت مرد و زن، دوئیت ماده و صورت، اینها از فلسفه یونانی اومده، از تفکر مانوی اومده که آسمان نورانیه و زمین ظلمانیه. پس هرچی ما بخوایم به طرف نور بریم، باید از جسممون ببریم ریاضت‌های وحشتناکی که ما در خیلی از ادیان هندی می‌بینیم، که همینا حتی مرتضای مسلمان رو تحت تاثیر قرار داده. پس اینها، یعنی در واقع اینجا وجود جسمانی انسان هم مظهر اون صفات الهی میشه. در این حال خدا با دمیدن روح تو همه موجودات هست دیگه، این مظهریت گفتم تو آهنم هست، ولی خدا یه چیزی مزیده بر همه اینها، با دمیدن روحش فقط در جسم خاکی انسان از روح خودش دمیده. این در مورد فرشتگان هم نگفته، در مورد جن هم نگفته، فقط در مورد انسان گفته که نفخت و فیه من روحی. اونم شاید دلیلی داشته باشه، با دمیدن روحش در جسم خاکی انسان او رو جانشین خود قرار داده تا معانی روحانی، صورت‌های مثالی و تجسمات افعالی رو در زمین تحقق بخشه. یعنی اینجا در واقع صفات فعل خدا رو این آدم بتونه محقق کنه، عینیت ببخشه در روی زمین. اونجا که میفرماید در آیه 17 سوره انفال، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نیستی که تیر میندازی، این خداست که تیر میندازه. یعنی صفت فعل حضرت رسول در واقع، چون حضرت رسول که فانیه در حضرت حق بود دیگه، اینجا دیگه به تمامه خداست که داره تیر میندازه. حالا من اگر کاری بکنم میتونه تأثیر گیرنده از منیت هم باشه، یعنی این کار خودم رو اومدم میخوام مطرح بکنم، توانم رو از خدا گرفتم. فاعل بعید عمل من خدا هست، ولی فاعل قریبش میتونه خودخواهی من باشه. ولی در مورد حضرت رسول فاعل قریب هم حتی خداست، بدون هیچ دخل و تصرفی عمل حضرت رسول عمل خداست. خب پس اینجوری میشه که توحید به تمامه یعنی نگرش قرآن اینجوریه که توحیدیه. و اینکه چرا مثلا خدا از روحش به فرشته ها ندمی، از روحش به جن که مقامی پایین تر از فرشته ها داره که اراده هم داره دیگه ندمی، برای اینکه فرشته ها موجودات نوری هستن و جن موجوده همطوری که قرآن میگه دیگه موجود ناری هست. شیطان هم وسوسه، ابلیس هم همینو گفتی، گفت من وجودم از ناره، از آتشه، آتش که برتر از خاکه دیگه. خب برای اینکه آتش هم اون جولانش، قدرت جولانش بیشتره و نورانیه دیگه، مثل خاک نیستش کدر و باشه و ساکن باشه و راکد باشه دیگه. برای همین داشت فخ میفروخت دیگه، میگم من ماهیتم بهتر از ماهیت آدمه. ولی خداوند برای اینکه انسان خاکی رو جانشین خودش کرد تا اسمائش در همه کائنات ظهور پیدا بکنه، یعنی حتی در زمین مادی قدرت جولان مثلا جن در مرتبه مثلا پایین تر، من میگن که یه ملکوت اعلا داریم که مال فرشتگانه، ملکوت اسفل داریم که مال جنه، در اون حده. ولی انسان در روی زمین، یعنی از اون بالاترین مرتبه معنا و مجرد حالا میاد تا پایین ترین مرتبه که مرتبه جسم دیگه، جسمانیت، اونم جسم خاکی، کالبد خاکی، یعنی قاب قوسین اینطوری کامل میشه، قاب قوسین او ادنا اینجوری کامل میشه دیگه، به این پایین ترین سطح میرسه تا باز از اینجا سیر سعودی کنه. چه جوری؟ به این ترتیب که هر یک از اعمال جسمانی انسان در باطنش صورتی مثالی یا ملکوتی داره و در باطن صورت مثالیش یا ملکوتیش معنای روحانی وجود داره، مجرد، که در سیر سعودی حالا به سوی خدا بر میگرده تا قاب قوسین کامل بشه. ولله ملک السماوات والارض و الاله المسیر، یعنی سیرورت حاصل بشه، اینکه حرکت جوهری رو الهام گرفته ملا صدر از همین الیه المسیر، الالله المسیر الهام گرفته، تا اینکه فکان قاب قوسین او ادنا. از این رو انسان مکلف شده با ایمان و عمل صالح خودش شجره طیبه‌ای رو ایجاد کنه که ریشه در زمین مادی داره و شاخه‌هاش در آسمان بالا میره تا این قاب قوسین کامل بشه. همطور که آیه 24 سوره ابراهیم می‌فرماید علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، اصلش در زمینه، این انسان جسمش در زمینه، ولی فرعش یعنی اون میوه های وجودش تا بالاترین نقطه قاب قوسین رفعت پیدا میکنه و انسان نیکوکار و تقوا پیشه رو اینجوری مقرب درگاه الوهی میکنه. این همون قیامتی هست که در باطن هر عملی رخ میده، یعنی اعمال خیر رو تا اعلی علیین بالا میبره، همون جوری که خداوند میفرماید دیگه که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، آیه 18 سوره متففی. و انسان و بالا میبره و اعمال شر رو تا اسفل و سافلین ساقط میکنه، آیه 5 سوره تین، ثم رددناه اسفل سافلین. همون قیامتی که پیامبر در معراج مشاهده فرمود. خب آیه بعد، آیه 10 سوره اعراف، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، و شما را در زمین جای دادیم و در آن انواع وسایل زندگی را فراهم کردیم، چه اندک سپاس می‌گذاری. قرآن کریم در این آیه به سنن حاکم بر حیات آدمیان در زمین اشاره می‌کنه و از مشیت خودش در مورد جانشینی افراد نوع آدم بر روی زمین سخن میگه که با هبوط آدم از بهشت آغاز شد و با سکونتش در زمین و بهره‌مندیش از نعمت‌های مادی و معنوی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب انسان توانا شد و بر سایر موجودات زمینی استیلا یافت. آیه 29 بقره، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. و آیه 6 سوره یونس، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. استیلا یافت. اما عده کمی از شما آدمیان شکرگزار نعمت‌های الهی هستید. آیه 11 می‌فرماید و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، و شما را آفریدیم، سپس صورت بخشیدیم، پس از آن به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنی، پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود. آیات 10 و 11 این دوتا آیه رو که تلاوت کردم خدمتون پاسخی هست به اونایی که میگن جانشینی خدا در روی زمین فقط منحصر به انسان کامل، اینو که ما هممون اینا رو شنیدیم دیگه، مثل حضرت آدم، سایر پیامبران ابراهیم و امامان هستند. در حالی که ضمیر کم در مکناکم، جعلنا لکم، خلقناکم و صورناکم همه مخاطبان قرآن رو شامل میشه، همه ما رو شامل میشه. بنابراین عبارت قلنا للملائکه اسجدوا لآدم نیز از فرمان خدا به فرشتگان حکایت داره تا مقام خلیفت اللهی نوع آدم رو ارج بگذارن و در برابر روح الهی انسان که در این کالبد خاکی هست، روح الهی انسان سجده کنن. این آیات مکمل آیات 30 تا 34 سوره بقره هستند که می‌فرماید پروردگارت به فرشتگان گفت من همواره در حال قرار دادن جانشین بر روی زمین هستم، اینی جاعل فی الارض خلیفه، همیشه دارم این کار رو میکنم. فرشتگان پرسیدن آیا کسی رو جانشین میکنی که اهل فساد و خونریزی است در حالی که ما همیشه به تسبیح و تقدیست مشغولی؟ خدا فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. سپس با دمیدن روحش در جسم آدم همه نامهایش، همه اسما کلها، علم الاسما کلها، همه نامهایش هم از معنوی، مثالی و مادی رو به او آموخت. نامهایی که ملائکه از آموختنشون عاجز بودن. پس ملائکه به ضعفشون در مقابل آدم اعتراف کردند. چنین شد که خدا اونها رو به سجده در مقابل ذات الهی آدم فرا خواند و ایشان اطاعت کردند. اما ابلیس به علت خوی استکباریش از این فرمان سرپیچید. به این ترتیب آیات 11 و 12 سوره اعراف با خطاب قرار دادن همه انسان‌ها تصریح می‌فرماید که همه افراد نوع بشر، نوع آدم مشمول آیات 30 تا 34 سوره بقره هستند. اغلب مفسران در مورد عبارت قرآنی انی جاعلٌ فی الارض خلیفه معتقدند خداوند اولین پیامبرش یعنی حضرت آدم رو جانشین خودش در روی زمین قرار داد و در هر برهه‌ای خلعت جانشینیش رو بر اندام پیامبری پوشان تا بر مردم زمانش ولایت داشته باشه، در حالی که فعل جعل در این عبارت به صورت ماضی استعمال نشده تا جعل خلیفه یک امر تاریخی باشه و فقط در مورد حضرت آدم صدق کنه، بلکه اسم فاعل جاعل حاکی از اون هست که خالق یکتا با دمیدن روحش در کالبد همه جنین‌های بشری خواسته تا ایشان را جانشین خود بر روی زمین قرار بده، همانطور که در عبارت قرآنی کل شیئن هالکن الا وجهه اسم فاعل هالک عمومیت داره و به فناپذیری همه موجودات اشاره داره. جاعل هم به جانشینی همه انسان ها اشاره میکنه. از آیات 110 و 11 سوره اعراف چنین برمیاد که خدا از روح خود به کالبد همه افراد نوع آدم دمیده و اونها رو به منظور جانشینی خود در روی زمین خلق کرده تا صفات و افعالش رو در روی زمین بگستراند. این برداشت منافاتی با مقام خلافت اللهی خاص پیامبران و اوصیایشون نداره، اما سایر مردم رو هم در صورت اتصاف به صفات خداوند و پیاده سازی افعال الهی در روی زمین واجد مقام خلافت اللهی در معنای عامش معرفی میکنه. خب حالا به مناسبت بحث خلافت اللهی موضوع ولایت پیامبران و اوصیایشون بر مردم هم مطرح میشه. درباره مفهوم ولایت به دو آیه میشه اشاره کرد. الف آیه و این الانه درباره ولایت عمومیه، ولایت عامه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که از ولایت عمومی مردم بر یکدیگر سخن میگه. طبق این آیه همه زنان و مردان بر یکدیگر ولایت و سرپرستی دارند تا در یک رابطه تعاملی همدیگر را به نیکی‌های اخلاقی و عرفی امر کنند، یعنی معروف نه که شرع. ببینید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اون چیزی که توی جامعه برای همه نیک هست، نه اینکه مثلا من دوست دارم نماز شب مثلا بخونم بقیارم بخوام بگم که امر کنم نماز شب بخونم. من نماز خونم بقیارم هم خب این شرع میشه، این شرع میشه، یعنی نگفته که یأمرون بالمشروع یا به شرع، گفته چیزایی رو که دروغگویی مذمت شده دیگه، همه از دروغگویی متنفرن. معروف یعنی راستگویی، یعنی صداقت، یعنی قلقش نداشتن با دیگران، اینا میشه معروف. آشغال نریختن حتی روی زمین میشه معروف، یه چیزایی که برای همه معروف تلقی میشه. معروف یعنی عرف، هم عرف. چرا ما میترسیم بگیم یه چیزی عرفیه؟ قرآن بیشتر از همه داره درباره مطالب عرفی حرف میزنه. به نیکی های اخلاقی و عرفی امر کنن و از زشتی های اخلاقی و عرفی باز دارن. یکی بره توی صف جای یکی دیگر رو بگیره، این میشه منهی باید باشه دیگه، چون منکره. همه بدشون میاد از این کار. اونی که به دیگران خیر هست، نیکوکاری میکنه، یکی میبینه افتاده، دست اون افتاده رو میگیره، اصلا این ربطی به شر نداره. این آیه، این ولایت عام اصلا به شر کاری نداره. تا جامعه از پس به نیکی های اخلاقی و عرفی امر کنن و از زشتی های اخلاقی و عرفی باز دارن، تا جامعه به ارزش های انسانی آراسته شود و از پلیدی ها پیراسته گردن. به حالا دیگه در مورد ولایت خاص، عبارت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه و امهاتهم، در آیه 6 سوره احزاب، از ولایت و سرپرستی خاص پیامبر بر مؤمنان سخن میگه که ولایتی مشفقانه و پدرانه است، چنان که در ادامه آیه از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان ام المؤمنین یاد میشه. یعنی تو پدر امت هستی. چرا؟ چون همسرانت هم مادران امت هستند. بنابراین نمیتوان برداشتی صوفیانه و عقل گریز از ولایت پیامبر داشت و پیامبر را صاحب اختیار مؤمنان معرفی کرد. خدا به هیچ کسی اجازه نداده صاحب اختیار دیگری باشه. این برداشت های مرید و مرادی صوفیانه و عقل گریز هستش، برداشتیه که مستلزم تعطیل کردن عقل و نیز تعبد محضه، چنان که در ادامه آیه آمده و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، که به ولایت بعضی از ارحام بر بعضی دیگر تازه اشاره میشه. یعنی بعضی از ارحام هم به بعضی دیگه میتونن ولایت داشته باشن. این باز مرتبه میره تو حوزه ولایت عام. منظور از ولایت پیامبر بر مؤمنان پس بنابراین ولایت صوفیانه و مرید پرورانه نیست. برخلاف تعالیم عقل گریزانه صوفیه، هیچ کس حتی انسان کامل اجازه قیمومیت بر دیگران را ندارد. قرآن کریم صراحتاً صاحب اختیار بودن پیامبر را نسبت به دیگران، حتی نسبت به پیروانش نفی می‌کند. آنجا که خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید به مردم تذکر بده، زیرا تو فقط تذکر دهنده هستی، بدان که هیچ تسلط و حاکمیتی بر دیگران نداری. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. این آیه و آیات مشابهش هر گونه تحمیل عقیده، قیمومیت و حاکمیت جابرانه ای رو تحت عنوان ولایت یا هر عنوان دیگری از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به دیگران مردود اعلام میکنه، نهی میکنه، نفی میکنه. یعنی خلافش اگر بشه گناهه. در آیه 190 آمده لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این فقط بیان میکنه رشد و از غی، هر کسی میخواد انتخاب میکنه، هر کی نمیخوادم انتخاب نمیکنه. و یا اینکه در مورد اینکه تحمیل عقیده نباید کرد، آیه 99 سوره یونس ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر خدا میخواست هر کی در در زمین هست همه کلا ایمان می آوردن. آیا تو میخوای مردم رو مجبور بکنی که مؤمن بشه؟ اصلا خدا نخواست مجبور بکنه. و یا آیه 45 قاف، نحنو اعلم به ما یقولون و ما انت علیهم به جبار فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. فقط تو تذکر بده، تو جبار مجبور کننده نیستی. پس بنابراین چرا؟ چون سلب اراده آدمیان به هر بهانه‌ای که باشه مقابله با عقل و اراده ذاتی انسان، یعنی مسخ کردن انسانیت هست. در حالی که هدف ارسال رسولان فعال نمودن عقل و اراده خلاق آدمیان بوده، نه از بین بردن، نه مقابله کردن. خدا می فرمود، اینجا فرموده دیگه نهج البلاغه در خطبه 1 حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرتشون اونها رو بازگردونن، توجه بدن و هم منسی نعمته و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهایی رو که دارن بهشون یادآوری کنن و یحتجو علیهم به تبلیغ و با تبلیغ با رسوندن پیام الهی با اونها برهان براشون بیارن و یسیرو لهم دفائن العقول و عقلهای دفن شده زیر رسوبات خرافات و باورهای غلط رو بیرون بیارن، برانگیزن. قرآن کریم بر این اساس هر گونه سرسپاری متعبدانه ای رو نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله مصداق شرک ورزیدن به الله تبارک و تعالی معرفی کرده. آیه می فرماید 79 تا 80 ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکمه و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. آخه ما هیچ بشری رو باهاش کتاب و حکمت و نبوت رو نمی فرستیم که بیاد بگه که بیاین بنده من باشی. عبودیت یعنی تسلیم کورکورانه بودن، بی قید و شرط، هرچی گفتی من قبول کنم. ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. پس چی؟ اینا بشرها، پیامبران، اینها درس به شما چیزی یاد میدن. کسی نمیتونه ادعای ربوبیت بر دیگری بکنه به خاطر عالم دین بودن. میتونه فقط بره درس بده تا کسی که خواست یاد میگیره و یا نخواست قبول نمیکنه. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. و به شماها امر نکرده که بیاین فرشتگان و پیامبران رو برشون ربوبیت قائل شید. متاسفانه در بعضی از ادعیه ما شیعه ربوبیت برای امامان قائل شدن، این منافات داره. بعد میگن این روایتش موثقه. بابا روایت موثق وقتی که با آیه قرآن منافات داره بعد بپذیریم اونو بعد قبول کنیم یا آیه قرآن. ای امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. پیام قرآن توحیده، هیچ وقت نمیاد بگه که بیاید حالا پیغمبر و امامان رو براشون ربوبیت قائل بشین. خب این کفره، زیرا پیامبر هم انسانی، این میشه شرک، چون پیامبر هم انسانی مانند سایر انسان هاست. که همه جا گفته شده دیگه، قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. یا مثلا قال انما انا بشر مثلكم يوه الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل يعمل عملا صالحا و تا آخر. یا قل انما انا بشر مثلكم يوه الی انما الهكم اله واحد. ربوبیت غیر خلاف توحیده و شرکه. تستقیم و الی از پیغمبر و امامان باید آموخت. تعالیمی رو که به همون دادن هم به صورت نظری تعالیمی که نوشته شده و تعالیمی که عملی به همون دادن و سقف روح و ویل للمشرکین، یعنی اونایی که ربوبیت برای پیغمبر و امامان و فرشتگان قائل شدن و اونها پیامبر انسانی مانند سایر انسان هاست و حتی چون سایر انسان ها در معرض گناه قرار داره. اینا اومده دیگه بابا، اینا توی قرآن همه هست. به حضرت رسول میفرماید آیه 55 غافر فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشی والابکار. ما میبینیم ائممون بیش از همه دارن به درگاه الهی توبه و انابه میکنن، یعنی همه اینا نعوذ بالله تظاهره که اونها مبرا بودن از تظاهر. یا مثلا آیه 1 و 2 سوره فتح انا فتحنا که فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و متأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. خب من فکر کنم وقتمون دیگه تموم شده، با اجازتون دیگه مطالب رو میگذاریم برای جلسه آینده و من چون دیگه اصلا وقتی هم نداریم، من خوشحال میشم که دیگه نظراتتون رو انشاءالله در، البته کسی هم خیلی حضور، دو تا از بزرگواران چرا هستند و من رو به هم انرژی میدن وقتی اسمای زیباشون رو اینجا دارم میبینم و مهم کیفیت دیگه، قراره که کمیت نباشه، ولی خوشحال میشم که نظرات همه دوستانی که ثبت نام کردن تو این درس گفتار حالا بشنون انشاءالله مطالب رو در گروه داشته باشم و از راهنماییاشون بهره ببرم. خدایا رو نگهدارتون باشه و پیشا پیش عید تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو خدمتتون تبریک میگم. خدا نگهدارتون. You are currently the only person in this conference.